جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. سال نو شما مبارک باشه انشالله. سال خوب و پرباری را برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنیم و امیدوار هستیم که روزهای پربرکت ماه مبارک رمضان را هم به خوبی سپری کنیم. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با مجموع برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. در چهار برنامه‌ای که با این مجموعه با شما خواهیم بود، به مرور مهمترین اخبار و تحولات مربوط به راه‌های مختلف جهان می‌پردازیم. در برنامه امروز اما مهمترین اخبار و تحولات مربوط به قاره کهن یا آسیا را مرور و بررسی می‌کنیم. از کشورهای مهم و بزرگ آسیایی چین است که تحولات مربوط به این کشور بر دیگر کشورهای آسیایی و منطقه تاثیرگذار است. یکی از مسائلی که چین از گذشته ها آن را در سیاست خود دنبال کرده، چین واحد است. اما موضوع قابل توجه این است که برخی کشورهای دیگر هم از این سیاست چین حمایت می‌کنند. به عنوان مثال، اواخر سال گذشته برزیل هم از سیاست چین واحد در قبال تایوان حمایت کرد. وزیر خارجه چین هم از حمایت برزیل از سیاست چین واحد در قبال تایوان استقبال کرد و آن را نشانه ای از روابط قوی تر دو جانبه بین برزیل و بیجینگ خواند. وانگ یی در پایان سفر دو روزه خود به برزیل گفت: دو کشور که هر دو عضو بریکس هستند باید با هم به منظور ایجاد یک جهان چند قطبی بر مبنای صلح و امنیت همکاری کنند. نخست وزیر ویتنام هم پیش از این در دیدار با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین بر پایبندی این کشور بر سیاست چین واحد تاکید کرد. در بحبوحه تنش‌ها بین بیجینگ و واشنگتن و اقدامات تحریک کننده آمریکا و در حالی که چین با تکیه بر اصل چین واحد با هر اقدامی همسو با جدایی تایوان از این کشور مخالفت می‌کند، نخست وزیر ویتنام راهی بیجینگ شد و در دیدار با شی جینگ پینگ بر تعهد این کشور بر اصل چین واحد تاکید کرد. روسیه هم از کشورهای بزرگ و تاثیرگذار آسیایی و البته اروپایی است که سال گذشته مانند بسیاری از کشورهای دیگر درگیر مسائل اقتصادی بود. بانک مرکزی روسیه هم از کاهش سود خالص بخش بانکی این کشور در ماه اکتبر خزانه سال گذشته خبر داد. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که سود خالص بخش بانکی روسیه با 13% کاهش ماهانه به 256 میلیارد روبل در ماه اکتبر رسید. این رقم به دلیل تجدید ارزیابی منفی ارز در بحبوحه تقویت روبل و تجدید ارزیابی منفی اوراق بهادار با افزایش نرخ‌های بازار کاهش یافت. موضوع مهم دیگر در رابطه با روسیه در سال گذشته این بود که این کشور از بریکس خواست که دلار را کنار بگذارد. آنتوان سیلوانوف وزیر مالیه روسیه اظهار کرد که توسعه پایدار روابط مالی و تسویه حساب در سازمان بریکس برای همه کشورهای عضو بسیار مهم است. نخست وزیر روسیه هم در اظهاراتی گفت که دلار زدایی بلوک تجاری بر رهبری روسیه تقریبا کامل شده است. میخائیل میشوستین فاش کرد که سهم ارزهای ملی در تسویه حسابهای متقابل میان کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به 90% رسیده و همچنان در حال رشد است. کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا که بر اساس اتحادیه گمرکی روسیه، قزاقستان و بلاروس فعالیت می‌کنند، در سال 2015 تأسیس شد و بعدها ارمنستان و قرقیزستان به آن ملحق شدند. در غرب آسیا هم مهمترین موضوع سال گذشته عملیات بی‌سابقه مجاهدین فلسطینی به نام طوفان الاقصا علیه رژیم صهیونیستی بود که به دنبال ظلم و جنایات بیش از 70 ساله این رژیم انجام شد و به نوعی معادلات منطقه و محاسبات رژیم صهیونیستی و حامیانش را به هم زد و جهان را در بهت فرو برد. در این زمینه دعوت می کنم اظهارات قاسم غفوری، کارشناس حوزه غرب آسیا را بشنوید.
در رابطه با آنچه که به حال در تحولات یک سال اخیر در منطقه غرب آسیا جای میشه گفت یکی از مهمترین و اساسی ترین تحولات رو ما میتونیم تحولات جنگ غزه بدونیم و طوفان الاقصا، با توجه اینکه به حال پیامدهای این عملیات نه تنها مسئله فلسطین بلکه عرصه منطقه و صحنه بین‌الملل رو هم تحت تاثیر قرار داده. در رابطه با طوفان الاقصا به حال در 15 مهر ماه این عملیات توسط گروه‌های مقاومت به ویژه حماس انجام شد. در این رابطه چند نکته قابل توجه است. یکی به هر حال ابعاد برگزاری این عملیات هستش و چرایی این عملیات. در باب چرایی این عملیات میشه گفت اون تیکه زمینه ساز این عملیات بوده 75 سال اشغال فلسطین، جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی داشته و 16 سال محاصره غزه هستش و اینکه گروه‌های فلسطین و ملت فلسطین به این نتیجه رسیدن که روند سازش مذاکرات و وعده هایی که در زمینه تحقق حقوق ملت فلسطین داده شده عملاً هیچ گونه نتیجه بخش نخواهد بود و مقاومت تنها راهی هستش که فلسطینی ها باید در پیش بگیرن. به خاطر همین میشه گفت با توجه به ماهیت اشغالگرایان رژیم صهیونیستی که سازمان ملل هم بارها در قطعنامه های خودش به اون اذعان داشته، بسیاری از اراضی و اراضی اشغالی نامیده، با توجه به محاصره غزه و تحرکاتی که صهیونیست علیه ملت فلسطین داشتن، این عملیات رو دقیقاً میشه منطبق با قوانین بین منشور ملل متحد و دفاع مشروع دونست و برخلاف اون ادعاهایی که رژیم شهرش و غربی ها دراشتن اون رو یک تجاوز و یک حمله بدون، عملا همچین ماهیتی نداره و یک روی کرده کاملا مشروع هستش. اما در رابطه با ابعاد این عملیات میشه گفت یک سری ابتکار عملها رو در این عملیات ما شاهد هستیم. غافلگیر شدن دستگاه های اطلاعاتی امنیتی و نظامی رژیم شهرش هستش و حال این عملیات با این وسعت قطعا چندی ماه برنامه ریزی برای اون صورت گرفته که صهیونیست‌ها نتونستن این عملیات رو شناسایی بکنن و عملا ساختار اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در منطقه بسیار کوچک به نام غزه با اون تراکم جمعیتی ناتوان بودن در شناسایی. این عملیات یک شکست سنگین برای دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی این رژیم هست. و مسئله بعدی به حال این نخستین بار هستش که فلسطینی‌ها تونستن در خارج از اراضی غزه و خارج از حال اقدامات موشکی که داشتن به صورت زمینی هوایی در عملیاتی رو انجام بدن در درون اراضی اشغالی و این به نوع خودش یک نوع دستاورد بزرگ در صحنه مقاومت ملت فلسطین هستش. و مسئله دیگه به حال تعداد بالای اسرای صهیونیست در دست مقاومت فلسطین هستش که این هم به حال در عرصه سیاسی و نظامی میتونه مؤلفه بسیار مهم برای فلسطینی ها باشه. با توجه به مؤلفه ها میشه گفت رژیم صهیونیستی عملا در حوزه نظامی اطلاعاتی و سیاسی دچار یک شکست سنگین در برابر مقاومت شد که به هیچ عنوان نمیتونه این خسارت های وارده رو بخواهد جبران بکنه.
موضوع دیگر در رابطه با عملیات طوفان الاقصا، حیرت رژیم صهیونیستی و نوع واکنش به آن بود که بیش از هر زمان دیگری خوی ددمنشی این رژیم را برای جهانیان به نمایش گذاشت. رژیم صهیونیستی حملات گسترده چندین ماه را علیه مردم فلسطین و به ویژه غزه انجام داد که بر اساس گزارش ها در جریان جنگ غزه بیش از 30,000 فلسطینی شهید و بیش از 72,000 نفر مجروح شدند. بخش قابل توجهی از غزه تخریب شد و صدها هزار نفر هم آواره شدند. اظهارات آقای غفوری را در این خصوص هم بشنوید.
مشاهده هستیم واکنشی که به حال رژیم صهیونیستی به این عملیات داشته در چند نکته قابل توجه است. نکته اول اینکه به حال رژیم صهیونیستی همچون گذشته مسئله نسل‌کشی و کشتار رو محور تحرکات خودش در قبال غزه داشته. در طول به حال دورانی که از عملیات طوفان الاقصا تا به امروز رژیم صهیونیستی مهمترین دستاوردش نسل‌کشی فلسطینی‌ها بوده. ده‌ها هزار شهید و هزاران فردی که به حال زیر آوارها مونده، تخریب و ویران ساختن بخش عمده ای از اراضی غزه و اینکه به حال نزدیک به 2 میلیون نفر ساکنان غزه عملا آواره شدن. میشه گفت مهمترین دستاوردی که رژیم صهیونیستی از حملات خودش داشته در این حوزه بوده و الان عملا ما شاهد هستیم که نیروهای نظامی این رژیم در تصرف و حفظ اراضی غزه عملا ناکارآمد بودن و حتی در اراضی شمالی غزه مجبور به تخلیه این اراضی شدن و از طرف دیگه به حال ناتوانی رژیم در حذف فرماندهان مقاومت خودش بیانگر ابعاد دیگری از این ناتوانی است. اون چیزی که آقای نتانیاهو و سران رژیم صهیونیستی در رابطه با حملاتشون به غزه عنوان کردن چند محور اصلی رو مطرح کردن. یکی نابود کردن حماس، تسلط بر غزه و آزادسازی اسرای صهیونیست بوده. اما عملا در هر سه حوزه مشاهده هستیم که رژیم صهیونیستی به هیچ کدوم از اهداف خودش دست پیدا نکرده. در عین اینکه در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی هم به حال از یک طرف جریان‌های سیاسی به رویایی رویه با نتانیاهو پرداخت از طرف دیگه خیابان‌های سرزمین‌های اسرائیل هم صحنه تظاهرات‌های ضد حاکمیتی بوده و عملاً در فضای سیاسی و امنیتی داخل سرزمین‌های اسرائیل ما شاهد یک نوع بحران و گسست شدید هستیم، خصوصا اینکه خزینه‌های سنگین جنگ میلیاردها دلار خسارت‌هایی که به این رژیم در طول این جنگ وارد شده عملاً اون شاکله اصلی حیات و ایجاد رژیم صهیونیستی، یعنی مسئله امنیت، مسئله اقتصاد و رفاهی رو که مطرح میکنن و دموکراسی رو که ادعا داشتن عملا فروپاشیده هستش و رژیم صهیونیستی از درون دچار میشه گفت زنجیره ای از سازش ها نمیشده، به گونه ای که حتی خود برخی مقامات صهیونیستی از ایجاد جنگ داخلی در سرزمین های اشغالی ابراز نگرانی کردن، خصوصا اینکه به هر حال در طول این چند ماه گذشته در یک رویکرد افراط گرایانه رژیم صهیونیستی اقدام به تسلیح کردن شهرک نشین ها کرده که این خودش میتونه در آینده زمین ساز درگیری های داخلی در اراضی اشغالی بشه.
مسئله مورد توجه دیگر در رابطه با جنگ غزه، تبعات منطقه ای آن و واکنش های گروه های مقاومت و جنایات رژیم صهیونیستی و حتی حملات آنان با پایگاه های نظامی آمریکا بود. دعوت میکنم نظر آقای غفوری را در این زمینه هم بشنوید.
در کنار به حال اون چیزی که در میدان نبرد مشاهده هستیم، در حوزه منطقه‌ای هم این جنگ دارای یک نوع تبعات و پیامدهایی هستش که نظم نوین رو نشون میده. از یک سو به حال گروه‌های مقاومت در منطقه، یعنی در عراق، در سوریه، در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی و به حال حمایت‌هایی که آمریکایی‌ها از اون داشتن، عملیات‌های رو علیه پایگاه‌های نظامی آمریکایی انجام و این در این نخستین بار هستش که پایگاه‌های آمریکا در عراق و در سوریه هدف قرار می‌گیره و عملاً یا هرچند چندین عملیات و تئور فرماندهان مقاومت در عراق رو صورت دادن، اما در عمل نتونستن اون واکنشی رو که مد نظرشون در قبال مقاومت عملا تعیین سرنوشت منطقه با جریان مقاومت. اما یکی از مهمترین تحولات منطقه رو ما در حوزه لبنان و عملکردهای حزب الله داریم که به حال برخی عملیات‌های پراکنده رژیم صهیونیستی در منطقه شمالی و مرزهای سرزمین‌های اشغالی با لبنان رو با واکنش سنگین حزب الله مواجه شده، چون که به حال خود مقامات صهیونیستی از آن دارن که صدها هزار نفر از اراضی مرزهای لبنان مجبور به کوچ اجباری شدن که حاضر به برگشتن نیستن و این یعنی یک نوع شکست برای رژیم صهیونیستی در آنچه که تامین امنیت ساکنان اراضی اشغالی نامیده میشد. و در کنار اون به هر حال ما بعد از حزب الله و عملکردهایی که در پاسخهای موشکی عملیاتهای پهپادی انجام داده، در حوزه دریای سرخ میشه گفت مؤلفه جدیدی هستش که در جنگ اخیر غزه ما شاهد شکل‌گیریش هستیم. مقاومت شجاعانه ملت یمن هستش در برابر رژیم صهیونیستی و حامیانش. و حال اونسی که به حال یمنی ها بارها اعلام کردن حمایت اونها از فلسطین یک حمایت بدون بازگشت هستش و هرچه حملات صهیونیست‌ها ادامه داشته باشه، عملیات‌های یمنی‌ها در دریای سرخ علیه کشتی‌هایی که با پرچم رژیم صهیونیست باشه یا اون‌هایی که حامل کالا به سمت سرزمین‌های اشغالی باشه مقابله خواهند کرد و در این راستا هم به هر حال چندین کشتی صهیونیست‌ها هدف قرار گرفته، در این حال که به هر حال آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در ادامه حمایت از رژیم صهیونیستی ادعای تشکیل ائتلاف در دریای سرخ رو داشتن و حتی حملاتی رو علیه یمن صورت دادن. اما در نهایت این یمنی ها هستن که در طول ماه های گذشته تونستن سرنوشت دریای سرخ رو رقم بزنن و هدف قرار دادن کشتی های آمریکایی و انگلیسی در واکنش به جنایات اونها علیه یمن میشه گفت یک نوع موازنه جدید قدرتی رو چینش کرده و عملا این مسئله رو در عرصه جهانی ظهور و بروز داده که دیگه آمریکایی ها تعیین کننده سرنوشت دریاها نخواهند بود و این جریان مقاومت هستش که در عرصه منطقه تعیین کننده وضعیتی هستش که سرنوشت منطقه رو رقم خواهد زد.
شما شنوندگان گرامی برنامه جهان در سالی که گذشت را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه با مهمترین اخبار و تحولات مربوط به کشورهای آسیایی میپردازیم. در آسیای میانه نشست مشترک کشورهای شورای همکاری و آسیای میانه از موضوعات مهم این منطقه در سال گذشته بود. در بیانیه پایانی این نشست بر اهمیت تقویت روابط سیاسی و استراتژیک طرفین تاکید شد. نخستین نشست سران شورای همکاری و کشورهای آسیای میانه یعنی ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان در جده برگزار شد. این نشست بر ریاست محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با نمایندگی از سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان برگزار شد. میدل ایست به نقل از الجزیره نوشت ولیعهد عربستان در این نشست با اشاره به این که تولید ناخالص داخلی کشورهای شورای همکاری به 2.3 تریلیون دلار رسیده، نسبت به همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف ابراز امیدواری کرد. وی با تقدیر از کشورهای آسیای میانه برای حمایت پرونده میزبانی اکسپو 2030 توسط عربستان بر اهمیت احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور داخلی آنها تاکید کرد. رئیس جمهور قزاقستان هم گفت که باید تجارت متقابل و صادراتمان به کشورهای عضو شورای همکاری را افزایش دهیم. وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری خالص در کشورهای آسیای میانه در سال گذشته 40% افزایش یافت، پیشنهاد برگزاری مجمع بین المللی انرژی در قزاقستان را ارائه کرد و کشورهای صادرکننده نفت و گاز در خلیج فارس را به مشارکت در آن دعوت کرد. رئیس جمهور تاجیکستان نیز گفت که ما روابط تاریخی و فرهنگی مشترکی با کشورهای خلیج فارس داریم و با راه اندازی گفتگوی استراتژیک فیمابین موافق هستیم. او ضمن ابراز امیدواری به جذب سرمایه‌گذاری‌های کشورهای عضو شورای همکاری و ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، پیشنهاد ایجاد صندوق ویژه سرمایه‌گذاری در چارچوب سازمان کار اسلامی برای استفاده کشورهای اسلامی از آن را مطرح کرد. رئیس جمهور ترکمنستان هم گفت که چالش‌های جهانی نیازمند یک پارچه‌سازی تلاش‌ها و تکیه بر راه‌حل‌های مناسب است. رئیس جمهور ازبکستان نیز گفت که ما با توسعه همکاری جامع با کشورهای عضو شورای همکاری اهتمام داریم. در بیانیه پایانی نشست مشترک شورای همکاری و آسیای میانه هم بر اهمیت تقویت روابط سیاسی و استراتژیک تاکید شد. در جنوب آسیا هم هند که از کشورهای مهم این حوزه به شمار می رود توانست اقتصاد خود را ترمیم کند، به گونه‌ای که در اواخر سال گذشته شاهد کاهش کسری تجاری خود نسبت به ماه‌های گذشته بود، زیرا کاهش قیمت کالاها باعث کنترل صورت حساب واردات هند شد. صادرات هند هم در ماه‌های مختلف رشد مثبتی نشان داد و افزایش صادرات نسبت به افزایش اندک واردات هند چشمگیر بود. سونیل بارسوال وزیر بازرگانی هند در گفتگوی با خبرنگاران در دهلی نو گفت که با وجود کاهش قیمت کالاها و بحران دریای سرخ، هند در صادرات کالا مثبت عمل کرد. طبق گزارش بلومبرگ، محموله های خروجی هند علارغم مشکلات لوجستیکی دریای سرخ که 12% از تجارت دریایی جهان را شامل می شود متوقف شد. مقامات هند برای محافظت از تجارت داخلی روی راهبردی برای کاهش اختلال کار کردند. در پاکستان هم یکی از موضوعات مهم برگزاری انتخابات سراسری در این کشور بود. 44 حزب سیاسی برای کسب سهمی از 266 کرسی مجلس ملی یا مجلس سفلای پارلمان رقابت کردند و 70 کرسی دیگر برای زنان و اقلیت‌ها حفظ شد. با اعلام نتایج انتخابات، نامزدهایی که عمدتاً با حزب سیاسی عمران خان، نخست وزیر سابق زندانی مرتبط بودند، بیشترین کرسی‌ها را به دست آوردند. نامزدهای مستقل وابسته به حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان 101 کرسی به دست آوردند و پس از آن حزب مسلم لیگ پاکستان شاخه نواز 75 کرسی کسب کرد و حزب مردم پاکستان به رهبری بلاول بوتو زرداری موفق به کسب 55 کرسی شد و به این ترتیب هیچ حزبی موفق به کسب اکثریت یعنی 50% به اضافه یک رای نشدند. سرانجام دو حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان و دور از احزاب تحت حمایت عمران خان نخست وزیر سابق این کشور با هم ائتلاف تشکیل دادند و بر سر تشکیل دولت توافق کردند و با رأی پارلمان این کشور شهباز شریف نامزد حزب مسلم لیگ به عنوان نخست وزیر پاکستان برگزیده شد. پس از آن هم آصف علی زرداری رهبر حزب مردم پاکستان با 411 رأی نمایندگان پارلمان برای بار دوم و به عنوان 14 رئیس جمهور پاکستان برگزیده شد. شنوندگان گرامی، با پایان این برنامه از مجموع برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. در این برنامه با مسائل و موضوعات مربوط به آسیا پرداختیم. در برنامه آینده با موضوعات مربوط به قاره آفریقا خواهیم پرداخت. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
شنونده های محترم، وقتتان بخیر باشه. انشاءالله همونطور که به اطلاعتان رساندیم، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای تا دقایقی دیگر سخنرانی خواهند داشت در حسینیه امام خمینی در روز اول حمل یا فروردین. به محض اینکه سخنرانی ایشان شروع شود، برنامه های عادی رادیو دری قطع خواهد شد و ما سخنان ایشان را با هم خواهیم شنید. اما اکنون از شما دعوت میکنم برنامه ضربان را بشنوید.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا، جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز هم این توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه صحی و بهداشتی ضربان. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه ضربان همراه هستید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم. در ادامه بحث‌های طبی صحی و ارتباط و آثار اونا بر روی روزه‌داران و شرایط روزه گرفتن در بعضی از مریضی‌ها که از قبل از ماه رمضان شروع کردیم، امروز هم در خدمت یک کارشناس محترم دیگر، دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در رابطه با سردردها صحبت بکنیم که شایع‌ترین مشکل بشر هست و اکثر مردم تجربه او را در زندگیشان دارند. خب در مورد شایع‌ترین سردردها، انواع و اقسامشان و شرایط ای بیماران با سردردهای مختلف در ماه مبارک رمضان انشاءالله با جناب دکتر گفتگو خواهیم کرد و افراد با سردرد در این ماه چه کارها و چه مراقبت‌هایی باید بکنن تا بتونن روزه بگیرن و مریضیشان هم تشدید نشه و راجع به همه این مسائل حتی امکان صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
با نام و یاد خدای بزرگ، منم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران خوب و شنوندگان خوب رادیو.
سپاس سای دکتر از اینکه لطف کردین و وقتتان را در اختیار ما گذاشتین تا دقایقی در خدمتتان باشیم. در مقدمه اعلام کردم ای دکتر که امروز میخوایم در ارتباط با سردردها و بخصوص در ماه مبارک رمضان و روزه به این مشکل بپردازیم. البته خب اگر شما لطف بکنید در اول یک تعریف از سردردها ارائه بکنید، انواع و اقسامش در میان انسانها، طبیعتاً بسیار مفید خواهد بود. البته در ادامه به موضوع سردردها در ماه مبارک رمضان و ارتباطش با روزداری هم خواهیم پرداخت. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر تا صحبت‌های اولیه شما را بشنویم.
بله، همطور که در ابتدا اشاره فرمودید کمتر کسی هست که دچار سردرد نشده باشه، یعنی بیش از 90-95% آدم‌ها در طول زندگیشون دچار سردرد میشن و همطور که فرمودین سردرد رو به دو گروه بزرگ تقسیم می‌کنیم، سردردهای اولیه، سردردهای ثانویه.
بله.
سردرد رو ما همیشه به عنوان یک آلارم یا زنگ خطر می‌شناسیم. برای اینکه هم می‌تونه یه چیز خیلی ساده و سهل و ممتنع باشه. با یک مثلا استرس کوچولو ما دچار یه سردرد بشیم که گاهی اوقات خیلی گذراست، تکرار نمیشه، بهش میگیم سردرد تنشی مثلا. سردرد حاد تنشی یا سردرد حاد عصبی. ولی ممکنه سردرد از اون سمت در اون سمت طیفش یک علت خیلی خیلی مهم و خطرناک هم داشته باشه، مثلا یه عفونت مغزی یا یه تومور در مغز. بنابراین همیشه میگیم سردرد خیلی سهل و ممتنع است، ولی برای اینکه بفهمیم که این سردرد از چه نوعیه و چه علت زمینه زیرش خوابیده، باید حتما بررسی دقیق بشه بیمار و به متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب مراجعه بکنه.
بله.
خب همطور که به اصطلاح ابتدا گفتم سردردها رو تقسیم می‌کنیم سردردهای اولیه. سردرد اولیه سردرد هایی هستن که ما یک اختلال اولیه یا ژنتیک یا ارثی معمولاً در ساختار مغز، در اون واسطه های شیمیایی مغز که دارن کار میکنن وجود داره. مثل سردرد های میگرنی، مثل بعضی از سردرد های تنشی مزمن، مثل بعضی از سردرد هایی که حالا ما تقسیم بندی میکنیم به نام تریجمن اتونومیک و اسمای مختلفی داره، حالا خیلی لازم نیست من همه تقسیم بندی ها رو اینجا بگم.
بله.
توی این سردردها اگر نگاه بکنیم، مثلا از فرد MRI بگیریم، عکس برداری از مغز بکنیم یا معاینه کنیم، معمولا چیزی به دست نمیاد و این سردردها به صورت ذاتی و اولیه در فرد و معمولا در خانواده وجود دارند. یعنی جنبه های ژنتیک و ارث وجود داره که میگرن که در واقع شایع ترین سردرد در دنیا هست در همه آدم ها از این دسته هست. اغلب این سردردهای اولیه هم میتونن به صورت حاد و گذرا و به اصطلاح اپیزودیک باشن، یعنی یه دورایی باشه، یه دورایی خاموش باشن، دوباره عود بکنن، هم میتونن به صورت مزمن باشن. تعریف هم داره سردرد مزمن، سردردی که حداقل به صورت روزانه یا 15 روز در ماه، یعنی یا 30 روز در کل ماه یا 15 روز در ماه اتفاق بیفته، میگیم سردرد مزمن شده و حداقل هم 3 ماه طولش باشه. یعنی اگه کسی یه میگرنی 3 ماه پشت سر هم 15 روز حداقل در ماه سردرد داشته باشه، ما میگیم این سردردش مثلا میگرن مزمن شده.
بله.
در موارد حاد یا اپیزودیک اینه که تعدادش کمتره. خب انواع اقسام همطور که فرمودین دارن این سردردهای اولیه و خود میگرن هم که شایع‌ترین سردرد اولیه هست، انواع اقسام داره. یه نوع شایعش میگیم میگرن معمولی، همین سردردهایی که یواش یواش شروع میشه، ضربان داره معمولا، شقیقه‌ها یا پیشانی، احساس تهوع میکنه فرد، احساس میکنه که مثلا نور اذیتش میکنه، صدا اذیتش میکنه، دوست داره سرشو فشار بده، تکون نده، بره یه جای تاریک بخوابه، آرامش داشته باشه. معمولا این سردردهایی که اغلب ماها میگیریم و خیلی وقتا هم الگوش ممکنه خیلی متفاوت باشه، یعنی همه این چیزایی که گفتم رو نداشته باشه.
بله.
و این سردرد رو بهش میگیم سردرد میگرن معمولی یا میگرن شایع. یه نوع دیگه هم هست که قبل از اینکه سردرد شروع بشه فرد ممکنه یه سری علائم بینایی یا اختلال حسی مثل گزگز و اینا داشته باشه که بهش میگیم سردرد میگرن کلاسیک یا سردرد میگرن با اورا، یه اسم فرنگی داره در واقع. و خب اون سردرد معمولی که اغلب افرادم دچارش هستن خب بیشتر دیده میشه، این 5 6 برابر از اون نوع غیر معمولی از نوع کلاسیک شایع‌تر هست. حالا تا اینجا انواع رو داشته باشیم باز در خدمتتون هستم.
خب پس یک نوع شایع سردرد در میان انسان‌ها سردردهای اولیه یا پرایمری هستند که مشکل خاصی در قسمت مغز و داخل جمجمه از نظر ظاهر و ساختمان نداریم، اما تغییرات خاص سرشتی و تغییرات خاصی در سیستم بدن و مغز و عروق باعث بروز این سردردها میشن. معمولاً هم در بررسی گرافی و عکس و آزمایشات و تست های لابراتواری چیزی پیدا نمیشه، اما خب شایعاً و بسیار زیاد در جامعه انواع و اقسامش را به صورت حاد و شدید و موقت و به صورت کهنه شده و مزمن و طولانی شده میتونیم که ببینیم. خب آی دکتر، اگر یک توضیحی هم راجع به سردردهای ثانویه و سکندری که به علت یک مشکل خاص و مشخص در بدن یا مغز و جمجمه ما به وجود میاد در این رابطه اگر معلومات بتین بسیار ممنون میشیم.
خب گفتیم سردردهای اولیه و سردردهای ثانویه. سردردهای ثانویه همطور که اشاره فرمودین یه اتفاقی توی مغز و جمجمه میفته و اون سردردها رو ایجاد میکنه، مثلا یه عفونت، مثلا یه زایه عروقی، مثلا مثل خونریزی، مثلا مثل یه زایه عروقی، کلافه عروقی، یا یه تومور یا یه کیست. و خیلی از کسایی که اسم مثلا مننژیت رو شنیدن یا آنسفالیت رو شنیدن یا سینوزیت رو شنیدن، اینا سردرد اگر بده سردردهای ثانویه است، سردرد اولیه نیستن. خب اینا هم خیلی مهمن، یعنی سردرد همیشه مهمه.
بله،
همیشه میگیم سهل و ممتنع، یعنی هم میتونه خیلی ساده باشه مثل یه میگرن یا تنشن تنشی خیلی ساده و حاد و گذرا، و همینطور میتونه ثانوی بشه به یک عفونت، به یک تومور یا یه میگرن مزمن. اون میگرن مزمن هم خیلی مهمه، اون سردردهای مزمنمون همیشه خیلی مهمن. چرا؟ چون اینها باعث میشن فرد رفتارش و زندگیش تغییر کنه، یعنی همش میره دنبال مسکن و اینجور چیزا، دائم مسکن میخوره، وقتی مدت طولانی مسکن بخوره الگوی سردردش عوض میشه، وابسته میشه و دیگه به مسکن هم جواب نمیده و روی میاره ممکنه به مواد مخدر و خیلی چیزای دیگه، برای اینکه بتونه آرامش پیدا کنه، سردردش کم بشه، و برای این در واقع یک سیکل معیوب به وجود میاد. اینم خیلی ارزش داره که ما حتما تشخیص بدیم سردرد بیمار اولیه یا ثانویه است، و اگر اولیه هست از چه نوعیه، آیا حاده یا مزمنه. مزمن بودنش خیلی خیلی مهمه و باید سریع درمان بشه.
بله،
سردرد ثانویه هم از این جهت اهمیت داره که بعضی از اینا اگه عللش تشخیص داده نشه خب کشنده هم هستن. اگه عفونت مغزی، تومور تشخیص داده نشه خب طبیعتاً خیلی عوارض جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
خب آقای دکتر، پس سردردهای ثانویه و به خاطر یک مشکل در مغز و جمجمه مهم هستند که حتما باید برای تشخیصش اقدام بکنیم. در ارتباط با علائم و نشانه ها صحبت بفرمایید که این علائم چطور هست، آیا تفاوتی داره و نکات قابل توجه و مهم چه چیزهایی هست در حوزه علامت های این سردردها.
در مورد علائم که من گفتم میگرن رو که شایع ترین هست، در واقع همون سردردهای ضربانی گذرا و در واقع همراه با معمولا تهوع یا احساس این که فرد دوست داره بره یه جای تاریک، سر صدا اذیتش میکنه، گاهی اوقات بوها اذیتش میکنه، و عواملی هستند که سردردها رو، سردردهای میگرنی که شایع ترین سردرد هستند رو تشدید میکنن.
بله،
این خیلی خیلی مهمه که باید بدونیم، و خیلی از اونایی که ما به صورت در اصطلاح نورولوژی مغز و اعصاب به اینا میگن میگرنیای حرفه‌ای، اینا خودشون یاد گرفتن، میدونن چه در واقع عواملی ممکنه منجر به تشدید یا تخفیف سردردشون بشه. عمدتاً برای میگرنه، چون حدود 70-80% سردردیا رو میگرنیا تشکیل میدن در کل سردردها. همطور که فرمودین سردردهای ثانویه خب خیلی باید تشخیص داده بشه و بسیار مهمن، و خیلی این نکته خیلی مهمه که خیلی وقتا همین سردردهای ثانویه اوایلش خصوصاً ممکنه این سردردهای میگرنی باشن، یعنی فرد شبیه میگرنی که فرض کنید دوستش داره باشه سردرداش، ولی اون یه علت دیگه ای داشته باشه، یعنی شباهت به هم دیگه زیاد دارن. برای من خیلی خیلی مهمه که فرد بگه که مثلا اونم دوست من میگرن داره، پس منم سردردم میگرنه مثل اونه و داروی اونو مثلا بخورم، چون بعضی وقتا این اتفاق میفته.
شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر سید مسعود نبوی تا همینجا داشته باشید. ما خبری از اتاق فرمان میگیریم، آقای دکتر هم دقایق بسیار کوتاه استراحت خواهند کرد، انشالله برمیگردیم با در خدمت شما هستیم و در خدمت جناب دکتر و بحث را ادامه خواهیم داد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا. با سلام حضور شنوندگان ارجمند، راجع به تأثیر روزه بر رفتار صحبت میکنیم و اجازه بدید که با ابیاتی از عطار صحبت را آغاز کنم که میگوید پنداشتی که چون نخوری روزان توست، بسیار چیز هست جز این شرط روزه دار. هر عضو را بدان که به تحقیق روزه است، تا روزه تو روزه بود نزد کردگار. عطار در دنبال این بیتا توجه ما رو به روزه چشم، گوش، زبان و تمیز حلال از حرام جلب می کند. روزه به معنی تسلط بر نفسه. ابتدا از تسلط بر نیازهای مادی آشامیدن و خوردن و خفتن و خشم و شهوت آغاز میشه و سپس پرهیز از غیبت و دروغ و سخنچینی و نگاه ناپاک و سوگند ناروا. روی دیگر ماه صیام توجه به نمونه های رفتار و گفتار شایسته است. روزه‌دار واقعی بسیاری کارهای شایسته رو به پیروی از معصومین علیهم السلام انجام میده که همه در جهت اون چیزی است که بهداشت روان خوانده میشه، اما فراتر از آن احساس رضایت حاکی از نزدیکی به خداونده که به آرامش و عزت نفس منتهی میشه. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب. ماه رمضان ماه الفت بیشتر با قرآن و شنیدن وعظ واعظانی است که رفتار خوب رو میآموزند. پرهیز از غرایز و از بدیها و رفتن به سوی معنویات و خوبیها سبب میشه که آمار کجرفتاری‌های فردی و آسیب‌های اجتماعی در ماه رمضان در همه ممالک اسلامی کم بشه. و اگر یک ماه سال اینطور باشه، چرا 11 ماه بعدی نشه؟ تا اونجا که دانش امروز ما اجازه میده، ماه مبارک رمضان با توجه به ظریف‌ترین جزئیات آموزشی و رفتارهای بشری و ظرفیت او به سلامت روح و روان و جامعه کلان منتهی میشه. توجه به فلسفه این ماه که اون رو از روزداری جسمی که در بعضی از آیین‌های دیگر وجود داره متمایز میکنه، چون روزه در اسلام در واقع برای پرورش دل و جان و روح و روانه. خدا نگهدار شما.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از شما که امروز هم با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه در خدمت دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب بودیم و در ارتباط با سردردها و انواعش و علائم و نشانه های مشخص این سردردها، به خصوص سردردهای به شدت شایع در جامعه، یعنی سردردهای تنشی و عصبی و میگرن صحبت شد و البته خب معرفی این مسائل هم بسیار ضرور بود. حالا از آقای دکتر نبوی، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب، میخوایم که در مورد
صلوات ختم بفرمایید. محبت کنید برای استفاده بهتر از زمان. نظم جلسه، تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی نایب برحقشون، صلوات دیگری ختم بفرمایید. حضرت آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
تبریک و تهنیت عرض میکنم از طرف جمع حاضر، بینندگان محترم سیما، شنوندگان رادیو، همراهان رسانه‌ای. حلول سال جدید رو به محضر حضرت عالی و در این حال ممنونیم که این فرصت فراهم شد بهره‌مند بشیم. قطره ایم و به تمنای تو دریا هستیم، شوق دیدار تو داریم که اینجا هستیم. پیش از این که به محضر مشرف شیم عرض کردم چون شعر یکی از شعرا بود نخواستم دست ببرم و عیناً تقدیم میکنم. قطره ایم و به تمنای تو دریا هستیم، شوق دیدار تو داریم که اینجا هستیم. روی تو مایه آرامش جان است آقا، چون عیان است چه حاجت به بیان است آقا. عشق آن است که دل در پی دلبر برود، پای عهد تو بمانیم اگر سر برود. سرمان هم برود باز همه یار توییم، دیگران خوب بدانند که عمار توییم. دست اغیار از این خاک دیگر کوتاه است، تا که پشت سرتان امت حزب الله است. سایت بر سر ما باد، امید همه ای، افتخار تو همین بس پسر فاطمه ای. کشور فاطمه اینجاست که صاحب دارد، صاحبی که به سفر رفته و نایب دارد. دست جانباز تو تسکین دل مستر ماست، تا تو هستی به خدا دست خدا بر سر ماست. این دعای شب و روز دل مجنون باشد، عمر من کم شود و عمر تو افزون باشد. راه عشق است ترانچه که تو یادم بدهی، جان فدایت بکنم اذن جهادم بدهی. سرمان هم برود باز همه یار توییم. امضا کنید با اون الله اکبرها و بعد مستفیض و مست فیض بشیم. سرمان هم برود باز همه یار توییم، دیگران خوب بدانند که امار توییم. الله اکبر. صلوات ختم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. عید همه شما مبارک. هر سال این دیدار در زیر سایه بقعه مبارک حضرت ابوالحسن رضا سلام الله علیه تشکیل می شد. امسال از این نعمت محرومیم. از دور از ارادتی بکنیم بعد منزل نبود در سفر روحانی. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته على عباده، اشهد انك جاهدت في الله حق جهاده و عملت بكتابه و اتبعت سنن نبيه صلى الله عليه و آله حتى دعاك الله الى جواره فقبضك اليه باختياره و الزم اعداءك الحجه مع ما لك من الحجج البالغه على جميع خلقه. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. مجددا عيد سعيد رو به همه شما برادران و خواهران عزیز، به همه ملت ایران تبریک عرض میکنم. همزمانی بهار طبیعت و بهار معنویت به معنای این است که خدای متعال هر دو کفه لطف خود را در معرض استفاده بندگان خود قرار داده است. البته فاصله بین این دو فاصله از زمین تا آسمانه. هم نسیم بهار طبیعت و هم نسیم بهار معنویت امروز برای همه بندگان مؤمن و صالح قابل استفاده است. از قول نبی اکرم نقل شده است که گفت پیغمبر و اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار، چون باد بهار نسیم فروردین هم فضا رو تراوت میبخشد به جسم ها، تراوت و تازگی میدهد و هم مایه رویش و شکوفایی و شکفتگی است. همین معنا نسبت به جان در نسیم معنویت وجود دارد. نسیم معنوی بهار رمضان به جان انسان روشنی و تلاوت می بخشد و مایه رشد و تعالی انسان رو فراهم می کنه. انس با خدا در ماه رمضان نصیب بنده ای می شود که دچار غفلت نباشد. نسیم معنوی رمضان چیست؟ روزه است. روزه یکی از نسیم‌های رمضانه. لیلة القدر است. مناجات‌های شب و سحر و روز ماه رمضان است. دعای ابو حمزه است. اینها همه نسیم‌های معنوی است که بر جان انسان با عزم و اراده میوزد، به او رشد میدهد، به او تراوت میدهد، او را شکوفا میکنه. شوق معرفت و شوق عمل را در انسان افزایش میدهد. از حالت کسالت، کسالت معنوی، بیتفاوتی معنوی انسان رو خارج میکند. از انسان عبد صالح میسازد. شما در ماه رمضان سیر میکنید به سوی صلاح، میشوید عبد صالح. عبد صالح در دنیا هم خدای متعال به او وعده داده است که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این اجر دنیوی عبد صالح است. در آخرت هم مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اونجا هم عبد صالح در ردیف پیامبران است، در ردیف صدیقین است، در ردیف شهداست. ماه رمضان یک چنین قدرتی دارد، یک چنین هنری دارد که انسان آگاه رو، متوجه رو، غیر غافل رو در این مراتب معنوی پیش ببره. امیدواریم انشاءالله ملت عزیز ما و همه امت اسلامی و همه بندگانی که دلشون با خداست از معنویات استفاده کنند، خود رو رشد بدن و پیش برند. من امروز یه مطلبی رو آماده کردم درباره شعار امسال عرض بکنم، یه مطلبی هم یکی دو نکته در زمینه منافع عمومی و ملی کشور که خوب است به عرض ملتی ایران برسونیم عرض خواهم کرد. در مورد شعار سال، خب اون چیزی که به عنوان شعار سال مطرح می شود انگیزه این است که همت‌ها و فکرها متمرکز به این بخش از راهبرد اساسی کشور بشه. شعار سال معمولاً بخشی از راهبرد اساسی کشور است. برای اینکه توجه مسئولین، همت مسئولین، تلاش مسئولین متوجه این بخش بشود از یک طرف و افکار عمومی مردم و معرفت عمومی مردم مطالبه کند این معنا رو، از طرف دیگر شعار سال رو مطرح میکنیم و این سنت سالها در بین ما رواج داشته است. درباره اونچه که در این شعار در این چند سال وجود داشته است، توجه و تکیه بر امر اقتصادی است. در سال گذشته ما شعار مهار تورم و رشد تولید رو مطرح کردیم. گزارش‌های رسمی که مورد تایید هم هست به ما میگوید که کارهای خوبی در این زمینه انجام شده، البته با فاصله نسبتاً زیادی با اونچه که مطلوب ماست. بازم باید تلاش بشود. لذا من همینجا عرض میکنم شعار سال 1402 امسال هم جزو مطالبات ماست، جزو وظایف اساسی ماست، جزو کارهایی است که همه ما مسئولین فعالان مردمی باید دنبالش باشیم. اما شعار امسال البته برجسته تر است. امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم این شدنی است. اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوان تولید هم به جهش برسد. خب اقتصاد مسئله از یکی از مسائل اساسی کشور است، یکی از نقطه ضعف‌های ما به دلایل گوناگون مشکلات اقتصادی است. اگر اقتصاد کشور وضع مطلوبی پیدا بکند، تأثیر در همه اوضاع عمومی کشور خواهد داشت. میتوان گفت در دین و دنیای مردم میتوان اثر بگذاره. نگن که خب کشورهایی هستن از لحاظ ثروت و اقتصاد پیشرفته وضعشون خوبه، لکن وضع مردم خوب نیست. این به خاطر جهت دیگری است، چون به عدالت توجه ندارن، چون به اهمیت تعالیم دینی و ایمان دینی توجه ندارن. علت بدی وضع مردم اونه. اقتصاد به هر حال یک عامل بسیار مؤثری است. سالهاست دشمنان تلاش میکنند که اقتصاد کشور رو به زانو در بیارن. دشمن به طور جدی، اینو ما در برخوردهای خصمانه آمریکا و بقیه همراهان او در طول زمان احساس کردیم، مقصودشون فروپاشی اقتصاد ایران است. مقصودشون به زانو در آوردن کشور از لحاظ اقتصادی است. البته با همت جوانان ما و تلاش‌های فراوانی که در این کشور از سوی مردم و مسئولین انجام گرفته، دشمن موفق نشد و به حول عقوبه الهی بازم موفق نخواهد شد. ولی به هر حال دشمن در قضیه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی پیگیر است، فعال است. ما هم باید فعال باشیم، باید پیگیر باشیم، بایستی مصمم در این راه حرکت کنیم با فکر درست و تلاش خستگی ناپذیر و شبانه روزی. برای اینکه اقتصاد کشور شکوفا بشود، همه چرخ دنده های بزرگ و کوچک کشور باید به کار بیفت. همه باید تلاش کنند، هم از زیر ساخت های کشور استفاده بشه، هم از ابتکارات مردمی استفاده بشه، هم از قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی استفاده بشه، از نیروهای جوان تحصیل کرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشود، از شرکت‌های دانش بنیان بایستی حمایت بشود. اینا همه ابزارهایی هستند، وسائلی هستند که اگر به طور مجموع مورد توجه قرار بگیرند، بدون شک اقتصاد کشور رو به شکوفایی خواهند رسید، البته خواهند رسوند، البته با تلاش بیوقفه مسئولین که به حمدالله دولت کنونی دولتی است که از لحاظ تلاش و تحرک و فعالیت انصافا نمره بالایی میگیره و تلاششون تلاش خوبی است. خب این پیش اون چیزی است که در شعار امسال ما این مورد نظرمون بود. ما معتقدیم بایستی بر روی مسئله اقتصاد تکیه بشود و برای موفقیت در این راه از مشارکت مردم به معنای واقعی کلمه استفاده بشه. می‌خواهیم که همه نیروها بسیج بشوند در این راه. این هنر مسئولین ماست که باید انشاءالله راهش رو پیدا کنند و این حرکت رو انجام بدن. امسال اولین سال شروع برنامه هفتم توسعه است. برنامه هفتم امسال شروع میشه. خب هدف کلی برنامه هفتم شکوفایی اقتصاد همراه با عدالت. لکن برای پایان این برنامه اهدافی رو ذکر کردن که اینا خیلی مهمه. این اهداف: تک رقمی کردن تورم، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، تولید حداقل 90% از کالاهای اساسی در داخل کشور. اینا کارهای بزرگی است. افزایش بهره‌وری آب کشاورزی که این از مشکلات کشور و تو این برنامه هفته مورد توجه قرار گرفته و طرح‌های عظیم ملی بزرگی. خب اگر ما بخواهیم به این اهداف دست پیدا کنیم به نظر من بایستی